الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در حد قيام سه چیز فرمودن که اعتبار داره: الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال. درباره انتصاب به معنای راست بودن در حال قیام، انحنا در ستون فقرات نباشه، این بحث شد. و همینطور درباره استقرار به معنی عدم حرکت، عدم اضطراب، اون هم بحث شد. اما سومی که استقلال، یعنی تکیه نکردن بر جایی در حالت قدرت و اختیار که محل بحث ماست، یعتبر الاستقلال یا در بعضی عبارتها الاقلال از باب افعال، که خلاصه تکیه و اعتماد بر جایی نکنه کسی که در حال اختیاره. این مسئله استقلال مثل استقرار و انتصاب خب تو مسلم نیست، مورد اختلافه. در میان قدما ابو صلاح حلبی که اسمش تقی بن نجم الدین که از فقهای معاصر شیخ طوسی است، که از او تعبیر می شود به خلیفت المرتضی فی البلاد الحلبیه، چون اهل حلب هست در بلاد حلبیه، خلیفه سید مرتضی جانشین ایشان بوده و از شاگردان سید مرتضی است و معاصر با شیخ طوسیه. خلاصه ایشان گفته است که در حال اختیار هم تکیه کردن بر چیزی در حال قیام جایزه. بنابراین در مسئله سه قول هست. یک قول، قول مشهوره که واجب هست در حال قیام استقلال، تکیه نکردن بر چیزی. در مقابل قول ابوالصلاح حلبی است از متقدمین که ایشان تجویز کرده اعتماد و استناد بر چیزی را، و تبعه از متأخرین صاحب حدائق، صاحب مدارک، صاحب کفایه، سبزواری صاحب کفایه، علامه مجلسی در بهار و همینطور ملا محسن فیض کاشانی در مفاتیح. خلاصه عده‌ای از ایشان تبعیت کردند، گفتن بر این که در حالت اختیار هم در حال قیام استناد به اعتماد بر چیزی جایزه. و یظهر الشرایع تردد در مسئله، برای این که ایشان گفته که معتبر است در قیام استقلال، برای گفته روی جواز الاعتماد، در روی شده که جایز است که انسان در حال قیام بر چیزی تکیه بکنه. در اینجا در عروه هم که عروه گفته یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال، آیه خوی رحمت الله علیه چنان که در استقرار حاشیه داشتی روز گفتیم در قیام متصل به رکوع گفتن استقرار اعتبار نداره، در استقلال هم حاشیه داره. حاشیه این است که نه جایز است اعتماد در حال قیام، اینطوری فرمودن. خب حالا برای این که معلوم بشه که این اقوال کدامش باید اختیار کرد، کدامش اقواس، بایستی روایات وارد در باب بخوانیم. چون برای کسانی که قائلن به وجوب استقلال که واجب است و در حال اختیار، استدلال کردن به چند چیز. بله بله از کردن استقلال واجب نمیدونن. استقلال در حاشیه عروه، استقلال در حاشیه عروه واجب ندونستن. گفتن که عروه که داره واجب، استقلال گفتن نه. یجوز الاعتماد علی کراهته، جایزه که انسان در حال اختیارم تکیه کند بر چیزی علی کراهت. خب اینا که قائلن به وجوب استقلال مثل صاحب جواهر اینها به چند وجه استدلال کردن، ولی در میان اینا عمده روایاتی که عرض میکنیم، اول اجماع. خب اجماع در این طور مسائل دلیل مستقلی باشه در برابر روایات مشکله. اجماع که اجماع منقول که خب حجت نیست، اجماع محصل هم در صورت حجتی که کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه، یعنی ما با مراجعه به اقوال علما اطمینان پیدا کنیم که در بین مدرکی بوده، در دسترس اونها بوده، به ما نرسیده و از روی اون مدرک اینها این فتوا را دادن. اما در جایی که بحث اجتهادی است و روایاتی هست و میبینیم که طرفین به اون روایات استدلال میکنن، در این طور جا نمیتونیم ما از اجماع و اتفاق کلمه کشف قول معصوم علیه السلام بکنیم. اجماع تعبدی در این جهان نیست، برای اینکه خب مدرک مجمعین در دسته، اونا هم مثل ما اجتهاد کردن، از این روایات استنباط کردن. اون وقت اجماع در چنین جاهایی در برابر این روایات خود یک مدرک مستقلی باشه چنین چیزی نیست. اینه که در اینجا هم مجمعین اجماع که نیست، شهرت حالا صاحب جواهر میگه اجماع، اجماعی هم باشه اینطور جاها، اینطور اجماعات تعبدی کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست و به درد نمیخوره. این یک. دو آمدن گفتن که خود قیام در مفهومش معتبر است که قامه، یعنی قام مستقلن بدون اعتماد علی شیئن. این هم ضعیفه، برای که در معنای قیام اخذ نشده شخص تکیه نکنه. قیام در برابر قعود است، قعود و جلوس، نشستن، قیام ایستادن. ایستادن چنان که میشه انسان تکیه نکند بیسته، میشه تکیه بکنه هم بیسته. بنابراین در مفهوم قیام لا یعتبر این که بایسته انسان تکیه به جایی نکنه، این هم ضعیفه. ناقص نیست، قیام است. ما در معنی لغوی بحث کنیم، ناقص و کامل مورد بحث ما نیست. ما معنی لغوی بحث میکنیم. قام اتکاءن قام، نه لغوی. لغتن عرف هم در اینجا تابع لغت دیگه. عرفن میگن فلان کس ایستاده بود تکیه کرده بود، فلان کس نشسته بود زید ایستاده بود اون تکیه کرده بود. بله تکیه مستقل نه، کلمه مستقل ما در روایت نداریم. ما کلمه مستقل در روایت نه، کلمه قامه داریم، کلمه قامه داریم واسه بله، کلمه قامه داریم. ما باید این اون چی در روایات وارد شده تابع اون هستیم. ما کلمه قامه میخوایم، و سلی قائمه، ما کلمه قائمه، قائمن و قامه میخوایم. کلمه مستقل در روایات که نداریم، که در روایات اون است که یصلی قائمن فی قبال یصلی جالسن. کلمه قائمن که ما یستقین کسی مثلا بدون تکیه بیسته، یستقین که تکیه کنه بیسته، قائمن در برابر جالسن. خلاصه در مفهوم کلمه قائمن و قیام لم یؤخذ این که تکیه نکنه، اینم دلیل نیست. بعضی ها ادعای انصراف کردن، اونم خوب دلیل نیست که معلوم نیست که کلمه قومه منصرف بشه. خلاصه اینها نیست، اون در روایاته و کسی هم که قائل شده به اسناد به روایات. در اینجا روایات خوب زیاده، از این جهت باید روایات توجه کنیم تا ببینیم که از این روایات چه استفاده میکنیم. آقای خوی رحمت الله علیه، اینه که من امروز جا مانده، آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه میگه یکی از ادله که ذکر کردن فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله هست و گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و آله خب قائما نماز می‌خوانده بدون تکیه، و روایتی هم هست که صلوا کما رأیتمونی اصلی، از طرق عامه این زیاد نقل شده، از طرق ما نیست، از طرق عامه است. نه ولیکن ایشان میگن به این که خب پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز می‌خوانده قائما، این فعل نویس، ولی فعل خب عام است، پیغمبر مستحبات زیادی هم به جا می آورده. ما بحثمون در لزوم و الزامه که واجب هست قائما بخونیم بدون تکیه، از فعل پیغمبر که گاهی خب مستحبات را، یعنی همیشه مستحبات را مراعات میکردیم، که از فعل پیغمبر استفاده وجوب کرده باشیم. این است که عمده روایاته. باید این روایات چی میگن؟ بله، الله در روایات ما اونطور که بنده اینجا دستبندی کردم این روایات، بخواید فهرستش هم بنویسید، خبر دال بر جواز استناد زیادن، از اون طرف کمتر داریم. خبر دال الاخبار و دال علا جواز استناد، خبر یک از باب ده از ابواب قیام، صفحه 703 جلد 4 وسائل. بله، خبر اینه، سید علی ابن جعفر سندش هم سیه، هل یسلا لهو ان یستند الی حائط المسجد، آیا کسی که نماز میخونه میشه که تکیه کنه بر دیوار مسجد؟ من غیر مرض بلا الا فقال لا بأس، بدون این که مریض باشه، بدون این که علیل باشه، تکیه به دیوار مسجد لا بأس. نه ولیکن یه هل یجوز للصحیح، هل یجوز للقادر، کسی که قادره جایز تکیه کنه یا نه، این یدل در جواز. بله، هل یصلح له ان یستند الی حائط المسجد من غیر مرض ولا الا فقال لا بأس. این خبر اول از باب دهم از ابواب قیام، جلد 4 وسائل، صفحه 702 تا 703 اینا میره. داره فین هزو، بعد سوال دیگه، فین هزو یستینو به علی القیام من غیر زه بلا الا قال باسه، میخواد از جا بلند بشه، دست میگیره از دیواری، مثلا از این نرده یا چیزی پا میشه، اونم قال باسه. سوال اول این بود که در حالت قیام تکیه کرده، دوم فین هزو یستینو به علی القیام من غیر زعفن بلا الا قال باسه. بله، این اول. خبر سوم همین باب، خبر سعید ابن یسار، اون سندن صحیح بود ولی این سندن ضعیفه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التکعه فی الصلاة علی الحائط یمینا و شمالا، قال لا بأس. تکعه یا تکاعه، خلاص تکیه کردن در نماز بر دیوار، حائط یعنی دیوار، طرف راست یا چپ، قال لا بأس. اینم خبر سوم باب دهم از همین باب. خبر چهارم باب موثق عبدالله بن بکیر، خبر چهارم همین باب، یعنی عبدالله صلی الله علیه و سلم قال سألت عن رجل یسل یسل یسلی متوکعن یسلی متوکعن علی عصا او علی حائط، قال لا بأس بالتوکل علی عصا ولا اتکال الحائط. فرمودن که اشکال نداره بر عصا تکیه کنه یا بر دیوار تکیه کنه، اینا اخبار دلالت دارن بر جواز تکیه. خب در مقابلش اخبار دال بر عدم جواز. خبر دو از باب ده از ابواب قیام، اونا در خبر در باب دهم بودن، اینا همون خبر دو از باب ده. ولی خبر دو از باب ده از ابواب قیام، صفحه 702 جلد 4 وسائل، سید عبدالله ابن سنان، این مهم از این طرف، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمسک به خمر که و انت تصلی. خمر در مجمع البحرین هست، خمر به فتح خا و میم، ما وارا که من شجرن او حائطن، از ماده خماره، یعنی چیزی که شما رو بپوشانه، دیواری پهلوی شما هست، شما را از دید مردم میپوشانه، ستونی هست شما را از دیدم. خلاصه ما وارا که من هائتن یا اینکه بناین یا شجرین گفته لا بسه لا تمسک به خمرک و انت تصلی و لا تستند الى جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا. خب این خبر دولتش خیلی روشنه که حضرت نهی کرده از تکیه کردن مگر اینکه مریض باشی. خب این دلالت بر عدم جواز. این خبر دو از باب ده بود. دیگر خبر 20 از باب یک، از باب اول از ابواب قیام. خبر 20 از باب اول از ابواب قیام صفحه 693 جلد 4 وسائل. خبر 20 از باب اول از ابواب قیام صفحه 693 از جلد 4 وسائل. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن الولید عن عبدالله ابن بکر نم وصیب دبکر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة قائدن او متوکیان، نشسته بخونی یا تکیه کنی؟ الا اصا او حائد، تکیه بر اصا یا دیوار. فقال علیه السلام لا، دقت کنید، لا، ما شأن ابی که و شأن هازا ما بلغ ابوک هازا بعدو. معناش چیه؟ ظاهرا اینطور ما میفهمیم. آقای بروجردی در درستان داشته که این روایت قدری مجمل است و معلومه چی میخواه بگه. ظاهرا منظور این باشه که هنوز تو پیر نشدی، پدرت شما هنوز به اون حد دست پیه نرسید تکیه بکنه. قال لا، ما شأن ابیک و شأن هازا ما بلغ ابوک هازا بعدو، هنوز پدر شما به این سن نرسیده. یستفاده من که برای آدمی که پیر است و ضعیف بله، اما آدمی که مختار است و سالم است و جوان است ندیه بله. خب این دو تا خبر شد. با اون خبر عبدالله ابن سنان مسیح هستن سندش هست. حالا چطور باید جمع کرد بین این دو دسته که اکثر چند تا خبر دالدن بر جواز و دو تا خبرم بود که دالد بر عدم جواز بود. اگر ما بودیم و ما و اعراضی چیزی در بین و دراز اصحاب، جمع خیلی روشن بود، جمع دلاله در بین است، جمع عرفی موجودن. برای خاطر اینکه اخبار دالد بر جواز میگن لا بأس صریحا در جواز، ولی اخبار دال بر من نهی است. لا تستند، نهی ظهور داره در حرمت. وقتی جمع، وقتی در یک جا تعارضی بشه بین ماه و ظاهر و بین ماه و صریح و نص، همیشه نص بر ظاهر مقدمه. هر کجا که دو تا روایتی، دو تا دلیل تعارض کنن، ازهر و ظاهر باشه، نص و ظاهر باشه، نص و ازهر باشه، همیشه اون که اقوا ظهورن هست اون مقدمه. ولذا هم ما همیشه مخصص را بر عام مقدم می‌داریم، چون خاص اقوا ظهورن از عام است. ولذا همیشه ما مقید را بر مطلق مقدم می‌داریم، چون مقید اقوا ظهورن از مطلقه. کلمه لا بأس صریح فی الجواز، نص فی الجواز. ولی کلمه لا تستند ولا تمسک این نهی است، نهی ظهور در حرمت داره. مراد از حرمت هم اگه حرمت ارشادی الی عدم الجواز، بس ظهور در عدم جواز داره. بخوایم ما جمع کنیم باید حمل کنیم اون نهی رو بر کراهت، چون نهی ظهور در حرمت داره ولی قابل حمل بر کراهت هم هست. اما لا بأس دیگه نص صریح هست در جواز دیگه. اگر اینجا مانی در بین نبود، جمع دلالی موجوده و بایستی ما نهی را هم بر کراهت کنیم، بگیم بله کسی که قدرت ایستادن داره مکروه هست که تکیه بکنه، اینجور جمع میکرد. ولی ببینیم فقهای ما ترن غیر از ابو صلاح حلبی از قدما، بقیه همه گفتن که آدم قادر بایستی تکیه نکنه. این کار را اینجا قدری مشکل کرده. حالا چه باید کرد؟ در اینجا رفتن سراغ توجیهاتی که بله بله ظهور چه لابعثه که سریع هست دیگه لابعثه داره دیگه خب نه دیگه ظاهرا اینطور نباشه علاوه خود این خبر یکم همچه اضطراب مانند داره که قابل جمعه اصلا مفهوم نیست فرمان که لا ما شه ما هازا فقال لا ما شعن و عبی که و شعن و هازا ما بلغ عبو که هازا بعدا بله عمده همون سعی ابن سنانه حالا من باز الان دارم نقل میکنم چی گفتم خلاصه فقهای ما آمدن شما نظر خودتان را بعدن بفرمایید نظر خودتان را بعدن بفرمایید اینجا آمدن فقهای ما خواستن که بین اینها جمع کنن مثل صاحب جواهر و غیر خب جمع هایی هست یکی از جمع ها آمدن گفتن که از شهید اول ایشان آمده گفت در ذکرا که بنده مراجعه کردم شهید در ذکرا و بعض دیگه آمدن گفتن که فرق است بین استناد و اعتماد گفتن در اون خبری که نهی کرده گفته لا تستند استناد نکن استناد کردن با اعتماد کردن فرق داره وقت در کشف در مفتاح الکرامه جلد دوم در همین جا که بحث داره بخواید برای اقوالم مراجعه کنید به مفتاح الکرامه مراجعه کنید آدرسش هم بعد نوشته شد مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 306 در صفحه 306 مفتاح الکرامه آمده اقوال را که نقل کرده که متکفل نقل اقواله بعد گفته شهید آمده گفته که اون اخباری که نهی میکنه نهی از اعتماد میکنه حالا اینطور خواسته بگه و اون که اخباری که دالده بر جواز استناد را میگه فرق است بین استناد و اعتماد استناد این است که انسان تکیه کنه ولی نه تکیه خیلی زیاد اعتماد تکیه است که لو ازیل از سناد و سقط که اگر اون تکیه گاه رو برده انسان میفته اون تکیه که انسان اگر تکیه کنه که اگر تکیه گاه بکشن کنار انسان میفته به اون میگن اعتماد اما اون تکیهی که بدن انسان به اون تماس داره اگر بکشن انسان نمیفته به اون میگن استناد مفتاله که رو همین کشف اللسان اینطور توجیه کرده این دو قول رو گفته استناد انزمام بدن است ولی اگر بکشن انسان نمیفته اعتماد تکیه کردن است که اگر بکشن انسان میفته این یک وجه جمع اینجور خواستن جمع کنن جمع دلالی ها جمع دلاله کنن که نهی نهی از اعتماد تجویز را هم کردن بر استناد ولی خب این جمع درست نیست برای خاطر در خود همون اخبار که تجویز کرد کلمه اتکا هم بود اتکا و اعتماد هم بود لغتن هم مفتاح الکرامه از چند تا لغوی المصباح المنیر مجموع البحرین نقل میکنه که الاتکا و الاعتماد اتکا همون اعتماده در میان اخبار مجوزی این بود که تکیه کردن اتکا کردن بر اصابه هایت لا بسه اتکا همون اعتماده بس این طور که جمع کنیم نهی را هم کنیم بر اعتماد جواز را بر استناد این درست نیست با مضمون اخبار نمی سازه این جمع درست نیست خب جمع دیگری از فخر المقرین نقل کردن اخبار مجوز را هم بر تقیه کرده گفته عامه جایز می دانن که آدم سالم تکیه کنه نماز بخونه در حال قیام بس اخبار مجوز هنه بر تقیه میشه اینم بنده مراجعه کردم به کتب عامه برخلاف در المغنی بدایت المشتهد در تمام اینا نه داره بین که آدمی که سالمه باید قائما بخونه تکیه نکنه تکیه برای آدمی است که مریض باشه قدرت داشته باشه اینم نمیتونیم بگیم بنابراین چه جور ما جمع کنیم از کنم ما بودیم همین گفت جمع دلالیست و اخبار مجوزه هنر بر کراهت میکردیم خیلی خوب وقت یعنی اخبار ناهیان بر کراهت نشد مجوزن که مجوز تمام شد مطلب جمع دلالی است. هر کجا جمع دلالی باشه دیگه نوبت نمیرسه به ملاحظه سند مطابق شهرت، مخالف شهرت، مخالف عامه، مطابق اونا. در جایی جمع دلالی نباشه، جمع دلالی همینقدر که سند خوب باشه جمع دلالی نمیکنیم، دیگه نمیکنیم موافق شهرت، مخالف شهرت، از این دلالی نگاه نمیکنیم. خب اینجا چه باید جمع کرد؟ همین باعث شده بین که آقای خویی و صاحب حدائق، صاحب مدارک، صاحب مفاتیح مولانا محسن پزشکیانی، صاحب ذخیره سبزواری، اینا آمدن گفتن که خب ما روایات اهل بیت علیهم السلام، روایات داد که اینطور جمع دارن، جمع عرفی دارن، لاواسطه صریح هست در جواز، نهی هم نکنی بر کراهت. این است که آقای خویی در عروه، در اینجا، در حاشیه بعد اینطور فرمودن که عروه داشت که یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال. آقای خویی در اون استقلال حاشیش علل احبت و جواز الاستناد الا کراهتن لیاخل من قوتن، احبت مستعفی میشه. بله احبت تکیه نکنه، ولی جایز است که آدم سالم صحیح هم تکیه کنه، این خالی از قوت است، مکروه. به همون ترتیبشان جمع کرده. خب بحث به کجا برمیگرده؟ بحث به یک بحث اصولی برمیگرده. ما به همینطور که در فقه مبنا باید در اصول مبنا داشته باشیم اول تا بیایم به فقه، برای اینکه مبنای ما در فقه در اصول باید این باشه که چه نوع از اخبار را ما حجت میدانیم. آقای خویی رحمت الله علیه یک مبنای خاصی داره در اصول راجع به حجیت خبر. در مقابل هم عده‌ای خب ما هم مثلا مبنای داریم. آقای خویی قائلن به این که عمده دلیل حجیت خبر همون آیه نبأ و امثال آن است که دولت دارن که خبری که راوی اون فاسق باشه قبول نکنید، از دروغ متحرز نباشه، اما کسی که ناخیر فاسق نیست مورد اطمینان خبرش قبول بکنید. دیگه ما ملاحظه نمی کدام خبر مطابق شهرت، مخالف شهرت، اصحاب عمل کردن، اصحاب اعراض کردن. ایشان میگه خبری که راویش عادل و موثق باشه حجته، ولو اینکه اصحاب اعراض کرده باشن. به اعراض اصحابشان توجه نمی کنید. خبر ضعیف هم ضعیف، ولی همه عمل کنن ضعیف است. این مبنای ایشان. در مقابل خب آقای بروجردی و جمعی از اساتید ما، بنده خودم اینطور معتقدم، دلیل عمده حجت خبر بنای عقلاست. شارع هم هر چه فرموده باشه امضای همون بنای عقلاست. بنای عقلا بین هر خبری که موجب اطمینان باشه برای اون عقلا عمل میکنن، اثر مترتب میکنن، و هر خبری که موجب اطمینان نباشه نه، بس ملاک حصول اطمینان به صدوره. ولی زای خبر ضعیف هم باشه ببینیم که فقهای ما به اون عمل کردن، اطمینان پیدا میکنیم مقترن به قرائنی بوده که اینها از اونجا کشف کردن که از معصوم صادر شده، اطمینان پیدا میکنیم. یه خبر صحیح باشه اعراض کرده باشن، اطمینان پیدا میکنیم که این خبر اگر معارض به اقوام و عدل من نبود عمل میکردن. معلوم میشه معارض بوده به اقوام و عدل، از اون اعراض کردن، اطمینان پیدا نمیکنیم. بس ملاک اندنا حصول اطمینانه. ولی ملاک پیش آقای خویی و امثال ایشان این است که راوی چطور باشه. اگر راوی عادل باشه و وسط باشه خبرش عمل میکنن. بعضی بالاتر مثل صاحب معالم قائل است به این که راوی باید عادل باشه، مبستر کافی نمیدانه، عادل مزکا به عدین هم باشه، که این بحثا بحث رجالیست. الهی حالا این بحث برمیگرده به این مبنا. روی این مبنا اینجا صاحب جواهر، آقای بروجردی، آقای حکیم، آقای ناینی کلن اینطور گفتن این اخبار و روسیه ولی معرضون انه، اخبار داله بر جواز استناد و اعتماد ولو سندن صحیح هست، ولو این که اکثر است، ولو این که اشهر است، اما اشهر است از جهات نقل روایت نه از فتوا. هرچی باشه خلاصه چون معرضون ان هست بین اصحاب، اصحاب اینا فتوا ندادن، از درجه حجیت ساقطه. بله علما، فقهای ما، فقهای بزرگ از زمان مثلا شیخ صدوق به این طرف کسی نبوده تا ابوالصلاح حلبی، اون یک نفر علامه در مختلف الشیعه که اینجا بنده نوشتم، در مختلف الشیعه کتابی است که برای نقل اختلاف بین شیعه معد برای این مطلب است. اینجا فقط مخالف را ابو الصلاح حلبی ذکر کرده و رد کرده. خلاصه در میان ما شیعه فقط اون که مخالف ابو الصلاح حلبی و از متأخرین بر صاحب هدایای صاحب مدارک صاحب مفاتیح منظم شدن. خب اگر این معلوم شه این مورزون ان بوده، معلوم شه ببین که این اخبار مون که در دسترس اون بوده طبقش فتوا ندادن. نه، ما میخوام این که روایات دالده بر جواز استناد را کی اعراض کرده؟ نه، روایت دالده بر جواز استناد را کی ازش اعراض کرده؟ خودما. همین دیگه، همین میخوام بگم دیگه، همه‌شون. ابو الصلاح از این طرفه، ابو الصلاح دالده است بر جواز استناد، ولی روایات دالده بر عدم جواز عبدالله ابن سنان بود. اون مورد عمل فقهای ماست. فقهای ما همه قائلن به چی؟ قائل به من هم دیگه. پس جواز که قائله؟ بله. اخبار دالده بر جواز که اول خواندیم 4-5 خبر بود. اخبار دالده بر جواز ولو سندن خوب بودن، متعدد بود، چند تا بود، چطور بود، ولی که مورزون آن هست، اسامه بر خود فتوا ندادن. اسامه فتوا دادن بر طبق صحیح عبدالله ابن سنان که جزء دسته دوم بود. خب این اعراض اصحاب که ساجر میگه شذوذ دارست، این رأی شاز نیست که ابو الصلاح گفته. پس اون اخبار دالده بر جواز شذوذ دارن و اون اخبار دالده بر جواز مورزون آنها هستن. وقتی یه خبر در اعلی درجه صحت هم باشه، مورزون آن باشه، این کشف میره بیان که اون قدمای ما، قدمای ما که این اخبار در دسترس اینها بوده، در مقابل اخبار دیگه بوده که اقوا از اینها بوده، عدل از اینها بوده، از معصوم علیه السلام اونا رسیده بوده که اونها با اینکه این اخبار در معرض من چی بوده، اینا عمل نکردن، فتوا ندادن، فتوا دادن بر من. اینو میخوایم عرض کنیم. خب وقت این آقای بروجردی و آقای نائینی و مستمسک و این کتابا که عرض کنم برای مراجعه شما عرض کنم، مستمسک و جواهر و آقای بروجردی و نائینی و همه اینها این اخبار و روستندن خوبن، ولی چون مورزون ان هستن از این جهت نمیتونیم اینو فتوا بدیم. ولی به نظر من یه اضافه هم هست. اون اضافه هم این است که دیروزم درباره استقرار عرض کردم و اون سیره مسلمان هاست، یعنی سیره متشرع. می‌بینیم که متشرع نیدم که اینجا ذکر کرده باشه، متشرع تقید دارن به این که آدم سالم تکیه بر جایی نکنه موقع نماز خواندن، و این تقید اینها همینطوری یدن به ید میرسه به زمان معصومین علیهم السلام. معلومه چیزی به این رسیده بوده به این که آدم سالم با آدم مریض فرق داره، آدم جوان با پیری که نمیتونه مثلا بیسته خب فرق داره. به این کشف کنه از این که از معصوم علیه السلام چی در این مورد رسیده بوده. از این جهت ما نمیتونیم فتوا بدیم طبق روایت دسته اول که دلالت بر جواز داشتن. نه عمه، نه سیره اونجا روایت هم باشه. روایت این ترتیبی است که عرض کردیم، روایت به این ترتیبی است که عرض کردیم. ما میخوایم عرض کنیم بیاین که این اعراض معیده، اعراض معیده به سیره متشرع هم هست. متشرع تقید دارن به این که در نمازهای واجب آدم سالم تکیه به جایی نکنه. اگر ببینن یعنی پس تکیه کرده نماز خواهد، آقا چه شما چه شده به شما که تکیه میکنید در حال نماز؟ اونم باید یه عذر ذکر کنه، بگه بله من پیر شدم، یا مثلا من ضعیفم، من مریضم، نمیتونم مثلا بیستم. این تقید به این مطلب که سیره متشرع بر این جاریه بی خود نیست. خلاصه ما فکر میکنیم به این که مطلب تا حد روشن باشه که نه، برای آدم سالم و صحیح و اینا که مختار باشه تکیه کردن جایز نباشه. این بحث مربوط به استقلال. خیلی روز چهارشنبه هم هست چیزی راجع به اخلاقی ادبی چیزی عرض کرده باشیم. ادب به معنی لغویش. عرض کنم که در هفته قبل چیزی بنده اینجا عرض کردم از نهج البلاغه. این بود که لم منتهد الى حضرت امیرعلی صلوات و سلام انباء و سقیفه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما قالت الانصار قالوا قالت منا امیر و منکم امیر. خب جریان سقیفه خب یک جریان بسیار بسیار سنگینی است برای مسلمان ها. سرنوشت مسلمان ها از همون جا تغییر کرد که واقعا فکر کنیم به این که در این جریان، جریانی که به وقوع پیوست، چه تأثیر زیادی در فرهنگ مسلمان ها، در اجتماع مسلمان ها، در سیاست مسلمان ها، در همه جهات مسلمان ها خب اثر گذاشته دیگه. بعضی فکر کنن که خب یه تاریخی بوده گذشته، اما نه خیر، یک موضوعی است که تا قیامت اثر داره در سرنوشت مسلمان ها. حالا اینجا من کلام انده علیه السلام فی معنى الانصار قالوا لما انتهت، در نهج البلاغه فیض الاسلام این شماره شماره 66ه، لما انتهت بذرت امیر بل انباء و سقیفه. سقیفه بر وزن فعیله به معنای اسم مفعوله، جایی که سقف داشته و مسقف بوده، سکومانند بوده، برای تصمیم گیری هایی که در اجتماعات خودشان داشته اونجا جمع می شدن. پیغمبر صلوات الله علیه و آله دنیا رفته، کتابی است به نام معالم المدرستین. این کتاب را از اول تا آخر مطالعه فرمایید، 3 جلده. سید مرتضی عسکری حفظه الله تعالی که الان در تهران هستند، شاید در این فن، در فن آشنایی به مدارک عامه در زمان ما مثل ایشان ما نداریم. کتاب های زیادی هم نوشته، مثل کتاب عبدالله ابن سبا، عایشه ام المؤمنین، امثال اینا زیاد داره. یکی از کتاب های خوبی شد کتاب معالم المدرستین، 2 مدرسه ایشان نوشته در اسلام به وجود آمده بعد از وفات پیغمبر صلوات الله علیه و آله، یکی مدرسه خلفا، یکی مکتب اهل بیت، مدرسه اهل بیت علیهم السلام. تفاوت های این 2 مدرسه از لحاظ ثقافی و فرهنگی، از لحاظ اعتقادی، جهات دیگر در این 3 جلد منعکس با مدرک. بله، خلاصه در سقیفه که به معنی اسم مفعول جای مسقفی بوده است و سکومانند بوده، برای اجتماعات خودشان جمع شدن، تصمیم میگرفتن، پیغمبر صلوات الله دنیا رفته، جنازه پیغمبر رو زمین ایشون اونجا ذکر کردن که هم 4-5 نفر بیشتر جمع نشدن برای تجهیز جسد مقدس پیغمبر صلوات الله علیه و آله. همه رفتن جمع شدن در اون سقیفه بنی ساعد برای تصمیم گیری درباره خلافت پیغمبر، با اینکه خب مطلب خیلی روشن بود، قضیه قدیر خم خیلی نگذشته بود. و اون وقت انتهت الیه انواع السقیفه، آمدن به حضرت گفتن که بله، خلاص ابوبکر را به خلافت انتخاب کردن. حضرت فرمودن که ما قالت الانصار، انصار خب خیلی مهم بود، پیغمبر صلوات الله علیه مدینه آمد، انصار خیلی کمک کردن برای پیشرفت اسلام، اینا چی گفتن؟ گفتن که انصار گفتن منا امیر و منکم امیر. سعد ابن عباده بزرگ انصار بود، مریضم بود، آوردنشون جا حاضرش کردن و انصار صحبت زیاد کردن که خلاصه ما کمک کردیم برای پیشرفت اسلام و منا امیر و منکم امیر، بس یک امیری از ما بشه. اول نظرشون هم سعد ابن عباده رو بکنن خلیفه. بله، اما خب اختلاف، چون مهاجرین مخالفت کردن، نه حالا که اینطور شد بس منا امیر و منکم امیر. بله، قالت، اونا گفتن منا امیر و منکم امیر. قال علیه السلام فهلله تججتم علیهم به ان رسول الله صلی الله علیه و آله اوصا وصا وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. گفتن خب انصار گفتن منا امیر منکم امیر، آیا شما احتیاج نکردید به اونا که پیغمبر صلوات الله علیه و آله توصیه کردن یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم به خوبان انصار احسان کنید، پیغمبر تو سفارش کرده بود، از مسیع و مقصرشان گذشت کنید. اینطور بخواد، اینطور باید بارم میگفتید. کسی که کسانی که پیغمبر دربارشان چنین توصیه کرده نباید بگن مننا امیر و منکم امیر، ولی در این حال کلام حضرت امیر را نفهمیدن. قالو و ما فی هذا من الحجت علیهم، این کلمه پیغمبر چه حجتی میشه علیه آنها؟ قال علیه السلام لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر امارت یعنی خلافت و فرمان روایی، اگر اونها از خلافت و فرمان روایی نصیبی می داشتن، پیغمبر وصیت نمی کرد احسن الی محسن و تجاوزن مسین، چون همیشه توصیه به سرپرسته، به رئیس توصیه می کنن که یحسن الی مسی و یتجاوزن مسی، یحسن الی محسن و تجاوزن مسی، به رئیس سفارش کنن دیگه. اگر اینا خودشان امیر و فرمان روای رئیس داشتن، سفارش پیغمبر بیجا بود. از همین سفارش استفاده که اونا از امارت و از بار فرمان روایی سهمی ندارن. امیر بایستی از مهاجر باشه، فرمان روا بایستی از مهاجر باشه. بله. قال لو کانت الوصیت، قال حضرت فرمودن که لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. ثم قال علیه السلام، خب پس بنابراین حرف انصار درست نبود. بعد فرمودن فما قالت قریش، قریش چی گفتن که جز مهاجرینن؟ قالو احتجت به انها شجرت رسول صلی الله علیه و آله. دیدن قریش بعد از این جهت پیش افتادن، ابوبکر جز قریش بودن دیگه. بعد گفت از این جهت قریش پیش افتادن که گفتن که ما شجره پیغمبر صلی الله علیه و آله هستیم، از جهت پیش افتادن. قال علیه السلام احتجو به شجره و ازا و سمره. بله، به شجره احتجاج کردن، سمره را ضایع کردن، که سمره این شجره قریش من هستم، منظورش ما هستیم، ما اهل بیت هستیم. اینا احتجو به شجره و ازا و سمره. خب همینو خواستم. ابن ابوالحدید اینجا مطالب زیاده. ابن ابوالحدید در اینجا گفته است که خب اگر حضرت امیر علیه السلام جریان قدیر و اینا بود، چرا به اون استدلال نکرده گفته احتجو به شجره و عزا و سمره؟ بله، چرا؟ این رو ابن ابوالحدید ذکر کرده در شهر. اون هفته گذاشتم من آدرس شروع رو عرض کردم، یادداشت کردم. جواب میده خویی، چون خویی خب واقعا یکی از علمای بزرگ شرح و نهج البلاغه داره، شاگرد شیخ انصاری بوده، از علمای خیلی بزرگه. ایشان در شرح خودش متعرض حرفهای ابن ابوالحدید هست با جوابش، و از اونم به شارح معتزلی تعبیر میکنه، چون ابن ابوالحدید از معتزل است و نه از اشاعره. میگه ببین که شارع معتدلی اینجا گفته از خواهش حضرت امیر علیه السلام با داشتن جریانی مانند قدیر خم، چرا اون رو ذکر نکرده؟ گفته احتجو به شجره و ازا و سمره. جواب میده ایشان، یه جوابش نست که در حرف زدن باید مورد را ملاحظه کرد، که مورد چه موردیست، که شخص در چه مقامی حرف میزنه. بس در این مقام است که احتجاجشان را باید نگاه کرد. احتجاج انصار این بود که گفتن، احتجاج یعنی نه، حرف انصار، حرف را باید نگاه کرد. حرف انصار این بود که من نامیر و منکم امیر، اینجور گفتن. جواب حضرتون این حرف درست نیست، برای خاطر اینکه پیغمبر وصیت کرد ان یحسن الی محسن و تجاوزن مسیح هم لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. خیلی جواب خیلی خوبی است، بس برید سر جاتون بشینید. اگر واقعا شما از خلافت فرمان روایی سهمی داشت، پیغمبر این تو سفارش نمی کرد ما به مهاجرین به ماها، بس معلوم شما حق ندارید. خب اون جواب. اما اینا چی گفتن؟ اینا گفت حرف شاید این بود که شجرت نحنو شجرت رسول، شجرت رسول بلو. به کسی که میگه شجرت رسول چه جواب داد؟ بگه شجره آقا برای ثمره است، شجره همیشه برای ثمره است دیگه، خب ثمره ما هستیم. این است که باید اینطور جواب داد. بعد میگه حضرت امیر در جای دیگر هم ایشان میگه ابن چیز میگه آقای خویی، میگه حضرت امیر در جای دیگه هم داره که این شعر را حضرت امیر نقل میکنه که من اینجا نوشتم. فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَ مَلَكْتَ اُمُورَهُمْ در نهج البلاغه است، در کلمات قصار. فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَ مَلَكْتَ اُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى خَصَمْتَ حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ و این کنت بالقربا حججت خسیمهم فغیرک اولا به نبی و اقربو. این در کلمات قصار حضرت میفرمایند که اگر شما به شورا کار را پیش بردی فکیف به هازا بل مشیرون غیه بود، مشیرون همه غایب بودن، شما چند نفر جمع شدن اونجا؟ خب ابوبکر و عمر به همدیگه تعارف میکردن، ابوبکر گفت که با عمر بیعت کنید، عمر گفت که نخیر شما از صحابه قریبتر است، از پیغمبر نزدیکتر است، به شما باید بیعت کنند. ابو عبیده جراح چند نفر بودن، خلاصه با شورا درست کردن. فَإِنْ كُنْتَ بِشُورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيَّبُوا. مشیرون حق، حق مال همه مسلمان هاست، چند نفر بیشتر شما جمع نشده بودید، مشیرون غایب بودن، شما کار رو تمام کردید. وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ، اگر واسطه قرابت پیغمبر بعد دیگران فایق شدی. و غیرک اولا به نبی و اقربو، غیرت که ما باشیم به نبی اولا هستیم و اقرب هستیم. خلاصه مقام فرق میکنه. این است که ایشان میگن که اینجا جای حرف اون ذکر نبود، جای همین بود که احتج به شجره باید گفت ازا و سمره. این حرف دوم که عرض کردم که مال نهج الکلمات قصاره، دیگه کلمات قصاره فیض الاسلام شماره 181. و قال علیه السلام وا عجبا اتکون الخلافه به صحابه ولا تکون به صحابه و القرابه. خلافت به صحابت درست کردن، ولی ما هم صحابت داریم هم قرابت داریم. وقت این شعر نمیگه و این کنت به شورا ملکت امورهم فکیف به هازا و المشیرون غیبو و این کنت به القربا حججت خسیمهم